الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 11 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله صلی علی محمد و آله محمد.
در بحث احادیث من بلغ یه سری ایتوتو نکته عرض کنم، بعد وارد تنبیهات بحث بشم. یکی این که ما یه بحثی رو مطرح میکنیم در مورد بلوغ، که آیا بلوغ به خبر معتبر باید باشه یا نباشه، و از مرحوم مامقانی در اقباس الهدایه مطلب نقل شد. این مطلب قبل از مرحوم مامقانی هم وارد شده، من حالا جستجوی کامل نکردم، ولی تو عناوین فقهیه داشتم بحث رو نگاه می کردم، در لابلای این بحث ها اشاره به این نکتم هست. حالا من عبارتشو می خونم، یه تیکه از عبارتشو یاد داشت کردم. جزدن یک بحثی اشکالات رو مطرح می کنه. امیه ما ذکره ظهر الجواب ان رابعه ها و هو ان الظاهر من البلوغ کونه به دلیل معتمد شرعا و هذا لا يدل على المسامحه بل يدل على ان المخطئ في الاجتهاد ماجور و مصاب و الوجه ان البلوغ عام. نمیدونم اون اشکال شارم خودشون بوده بعد جواب دارن میدن یا از کسی دیگه نقل کردن. این عناوین فقهیه جلد 1 صفحه 429 هست. خب این یک نکته. نکته دوم این که صحفه‌های داماد رو نگاه می‌کردم، می‌دیدم روایتی رو به عنوان روایت عنوان بصری عن ابی عبدالله جز اخبار من بلغ ذکر کرده. به حاشیه عبارت که نقل می‌کنن هم عبارتی است که در ثواب الاعمال وارد شده. خب تو ثواب الاعمال روایت صفانه، که به عنوان بصری اینها نداره. پیداست تحریف و اشتباه اینجا رخ داده. تو سرگرد این بودم دیدم منشأ این بحث چیه. دیدم که در بحر الفوائد عبارت این شکلی داره، اون تقاطع های داماد جلد 2 صفحه 282 بود. تو بحر الفوائد داره منها ما فی الوسائل ایزنن کتاب ثواب الاعمال محمد بن علی بن باوی به سنده ان عنوان البصری ان ابی عبدالله علیه السلام من بلغه و شیئون من از ثواب. من وسائل چاپ سابق در اختیارم نبود که ببینم که اون چاپ سابق به چه شکلی، ولی تو این چاپ هایی که در اختیار ما هست که عنوان بصری نیست، صفانه. تو نه قبلا چاپ شده مثلا، ولی چاپ‌های دیگه بحر الفوائد طبع قدیم جلد 2 صفحه 65، طبع جدید جلد 5 صفحه 27. تو یک جلد دیگه از بحر الفوائد، چاپ دیگه از بحر الفوائد به نام ویرایش سوم جلد 4 صفحه 118، اینجا اومده عنوان بصری رو کرده صفوان بصری، بعد تو حاشیه گفته عنوان بصری غلط است، ما به خاطر همین عنوان بصری کردیم صفوان. دو تا نکته اینجا، نکته روشی میخوام عرض کنم. یه نکته این که این نحوه بعد چیزی که مرحوم آقای داماد دارن که روایت رو از کتب علمان کتب غیر حدیثی نقل کردن، خب منشأ این هست که این اشتباهات رخ داده. نکته دوم این که این مصحح بحر الفوائد اومده عنوان بصری رو کرده صفوان بصری، این خلاف قانون تصحیح. تصحیح باید نسخه مؤلف رو مد قرار بده، به خصوص اینجایی که اصلا اشتباه کرده در چیز کردن. اصل قضیه اینه که صفوان که در سند بوده، صفوان حالا اشتباهی رخ داده بوده، عنوان خونده شده، بعد عنوان رو به خاطر اشتهار عنوان بصری عنوان زبان بصری تبدیل شده، یعنی البصریش دیگه زیاده. اگر کسی بخواد تازه تصفیه‌ام بکنه صفحان خالی باید باشه، نه صفحان البصری. اون صفحان البصری نداریم، اون صفحان هایی که چیز هست بصری نیستن. خب علی تقدیس، یه نکته اینجا عرض بکنم. عنوان بصری، یعنی که میگم عنوان بصری مشهوره، مشهور در لسان متأخرینه و الا تو مصادر اصلی حدیثی و رجالی ما اصلا وجود خارجی نداره عنوان بصری. عنوان بصری یه روایت معروفی هست که اولین بار در مشکات الانوار سفت شیخ تبرسی نوه مرحوم صاحب مجموع البیان شیخ علی حسن فضل وارد شده. بعد از اون هم مرحوم شهید ثانی در منیت المرید از خط شهید اول و امثال اینا نقل کرده و هیچ در منابع بعد از شیدا دیدم گفته این از روایات اهل سنت. اصلا کتاب اهل سنت هم تا اونجایی که من مراجعه کردم همچین حدیثی وجود نداره. حالا از کجا این حدیث در اومده؟ حدیثی که شیوه های تعبیرش هم اصلا با شیوه های تعبیر روایات اهل بیت سازگار نیست و نظرم این چیزها رو باید بالکل کنار گذاشت. و خدا رحمت کنه مرحوم اسد علی قاضی رو، معروفه که میشیشون میگفت محور ریاض چیزهای ایشون روایت عنوان بصری بوده. این روش ها اصلا روش های نادرسته. اگرم میخواییم ما به روایات اعتماد کنیم و محور ریاضت هامون روایت قرار بدیم، روایت هایی که اصل داشته باشه، نه این روایت هایی که در منابع اصلی حدیثی ما وارد نشده. مزامین هم چرس کنم، اون دیگه عالی و غیر عالی. الفاظش که الفاظ متناسب اصلا با روایات اهل بیت نیست. بله، بعضی تعبیرات این روایت با روایت های نسبه و شریعه تطبیق میکنه، ولی مصباح الشریعه هم بنابر تحقیق مال امام صادق نیست و بحثای در موردش داره که یک کسی گفت خدمت آقای بروجردی صحبت شد، گفت آقای بروجردی تعبیر رو گفتن که العبودیه جوهرتون کنها ربوبیه، این رو گفتن منبع نداره. یک کسی گفت آقا در مصباح الشریعه هست. آقای بروجردی فرمودن شما چطور مصباح الشریعت رو حدیث میدونید؟ مصباح الشریعت که مال شقیق بلخیه ایشون. حالا به هر حال مصباح الشریعت هم مثل روایت عنوان بصری همون مشکلات در موردش هست. حالا یک کمی شاید روایت مصباح الشریعت از یه زمانی قدیمی تر باشه و حالا به تناسب دیشب یه چیزی بود در مورد ولادت از ابوالفضل توی منبع قدیمی داره، منبع معتبر داره یا نه، یا آقایی گفتش که نه اینم منبع قدیمی نداره، از این جعلیات هست ولی جعل قدیمیه. اینجوری تعبیر میکرد. حالا به هر حال این هم خب این به نکته. حالا بیایم تو بحث تنبیهات اخبار منبع بلق. تنبیهات اخبار منبع بلق، نکته اول این هست که ظاهراً حالا بعضی تنبیهاتش تو کلام آقایون هست نیست، من به یه مقدار ترتیبی که تو بحثا فکر میکنم مناسب هست عرض میکنم. تنبیه اول این که ظاهراً اخبار منبع بلق اختصاص نداره در جایی که یک ثواب مشخصی معین شده باشه. اگر به طور کلی گفته باشن هر کس فلان کار بکنه ثواب بهش میدید، اون رو هم شامل میشه. اختصاص به ثواب خاص نداره. یک تنبیه دوم این که ظاهرن این روایت اختصاص به جایی نداره که مفاد مطابقی خبر ثواب باشه. جایی که مفاد خبر امر بشه حالا امر وجوبی استحبابی، اون هم چون به دلالت مطابقی داله بر ثواب نیست، ولی به دلالت التزامی دال بر ثواب هست، اونم ظاهرا شامل میشه. البته انقلت که این در صورت صحیح هست که ما ثواب رو استحقاقی بدانیم، ولی اگر ثواب تفضلی بدانیم دیگه دلالت التزامی نداره. پاسخ مطلب این هست که با توجه به این که ثواب دار بودن عمل مستحب به عنوان یک ارتکاز متشرع در میان متشرع وجود داشته، همین باعث میشه که اینو دلالت التزامی بر امر به یک شی بر ثواب دار بودنش ایجاد میشه. لازم نیست که به دلیل عقلی و به استحقاق عقلی شی ری ثواب باشه. همینی که متشرعه ولو به جهت وعده هایی که سلام علیکم وعده هایی که شارع مقدس داشته این شیء مستحب رو ملازمه میبینن با امر به شیء، حالا امر وجوبی یا استحبابی، با از کنن ثواب دار بودنش، همین کافی هست برای این که این شیء رو شامل بشه. نکته سوم این که ظاهراً بلوغ، اگر ما از اون مناقشاتی که در اصل این که بلوغ ممکنه بلوغ خبر به طریق معتبر باشه این بکنیم و بعضی از حرفایی که قبلا زدیم رو نزنیم، بلوغ یک معنای عام می داره، ولو بلوغ به فتوای فقیه باشه امثال این هم شامل میشه. به هر حال اون هم به یه نحوی از آنها فقیه در واقع داره اخبار می دهد از این که شارع مقدس در مورد این عمل ثواب سهل کرده است، ولو حالا صف کنه، ولو اینکه ما احتمال بدیم که این فقیه در استنباط و استخراج از خبر اشتباه کرده باشه امثال اینا، ولی به هر حال این فقیه وقتی داره اخبار میده در واقع اخبار است، ولو لازم نیست حتما اخبار عن حسن باشه، اخبار عن حسن رو هم ظاهرا شامل میشه، وجهی نداره که بگیم اخبار فقط اخبار حسیه، اخبار حسی رو شامل نمیشه. بله یه بحث هست که بلوغ معلوم الکذب یا بلوغی که میدانیم مستند این بلوغ اشتباه است، یه فقیه مطلبی گفته ما میدانیم این رو به مستند فلان روایت گفته که از اون روایت اون مطلب بر نمیاد، اون رو احتمال صحت خود این یا صحت مستندش هر دو رو باید بدیم، یعنی اگر جایی ذاتن احتمال میدیم مطابق واقع باشه، ولی این فقیه به استناد روایتی این فتوای به علمم داشته باش باید داشته باشیم، احتمال این که این ان روایت معتبر کافیه اونا بلوغ، یعنی اصل بحث اینه که بلوغ همه اینا رو میشه شامل، فکر کنید بلوغ همه اینا رو شامل میشه ابتداعا، ولی نسبت به جایی که ما میدانیم این بلوغ دروغ خلاف واقع هست انصراف داره، همچنین نسبت به جایی که اون بلوغ ان مستندن غیر صحیح غیر جایز الاستناد به خاطر ضعف دلالی نه ضعف سندی اون هم از شامل نمیشه. خب اینا بحث خاصه، بحث ما همین مفروض ما همینه دیگه که این شکلیه. بله خب اینم از کنم خدمت شما تنبیه چندم شد؟ سوم. تنبیه چهارم، تنبیه چهارم این است که آیا اخبار من بلغ، اخبار من بلغ جایی که روایت دست شما درد نکنه، روایت دال بر وجوب هست، اون رو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ پاسخ مطلب اینه که ظاهراً شامل میشه، به اعتبار اینکه روایت داله بر وجوب داله بر استحباب هم هست، البته به مقدار دلالت بر استحبابش، این به مقدار داله بر ثواب هست، اون مقداری اثبات میشه که اصل ثواب دار بودن
شیعون.
بله شیعون من از ثواب اون رو هم میگیره. بله دیگه نه یک شیعی که واجب باشه، واجب هم اخبار از... بله اخبار از وجوب للملازمه، اخبار بر استه، ولو به عنوان وظیفه باشه اون مسئله ای نیست. و تفکیک در حجیت بین مفادهای یک خبر مانعی نداره، شارع مقدس تفکیک کرده باشه بین مفاد یک خبر، خبر دال بر وجوب، اولا دال بر استحباب بر فعل اون، یعنی ثوابدار بودن فعلش میکنه و عقابدار بودنش ترکش میکنه. نسبت به عقابدار بودن ترکش خب باید خبر معتبر باشه تا اون رو احراز کرد، ولی نسبت به ثوابدار بودنش این چیزی نداره، معمولا شامل میشه. این رو من میگم تتبع خیلی نکردم، ولی توی مشارق و شموس دیدم به تناسب این بحث رو مطرح کرده. عبارت مشارق و شموس رو بخونم، عبارت خوبیه، مال آقا حسین خونساری، جلد 1 صفحه 34، میگه فعین قلت از ثواب کما یکون للمستحب کذالک یکون للواجب ایزد، فلما خصص الحکم بالمستحب، قلت الامر کما ذکر من شمول سماع الثواب على شيء للواجب والمستحب، لكن الروايتين، دو تا از روایت من بلغ را آورده، روایت محمد بن مروان و هشام بن صالح، لیکن در روایت این لا یدلان علی الوجوب بعد از سماع از غایت ما یدلان علی انهو اذا فعل احد بعد از سماع یکونو مصابن، و ذالکه انما یستلزم رجحان فعله لا فساد ترکه، فیکون الفعل مستحبا، فعلا هذا اذا روی الامر الوجوبی به شیء به طریق ضعیف لکان فعله مستحبا لما ذکرنا، و ما ترا یفعل الاصحاب من حمل الروایات الضعیفه الداله علی الوجوب صریحا، بعدش ان داره، ان باید تحریف او باشه، بل شما او داره، بل چه چاپیه؟ مشاهد سوال، من از چیز دیدم از اصطلاح مکتب اهل بیت دیدم، آها پس چاپ چیزه جدیدشه، اون چاپ قدیم بوده، طبعه قدیم مشاهد خوش شموس خاطرش هم ده
فدو
فدو پنجا و هفت تفقیه سید جواد ابن رضا، این پسره شونه از رفاقای ما، حالا او ظاهرن او احتمالن مساویان للندب، و ما ترا یفعل الاصحاب من حمل الروایات الضعیفه الداله علی الوجوب صریحا او ظاهرن او احتمالن مساویان للندب علی الاستحباب، انما هو بمعنى ان الحكم بالنسبه الینا الاستحباب لا انهم يحملون الامر في الروايه علی الاستحباب. خب این مطلب ظاهرا همینجور است که فرمودند و بحث خاصی در موردش نیست. اونم تنبیه چهارم بود دیگه. تنبیه پنجم آقای سعد اولین تنبیه شد، حالا اون تو مقدمات نسبتا واضحی بود، اینها پیش‌فرض‌های بحث‌های بعدیه. تنبیه پنجم این که آیا این اخبار من بلغ موارد کراهت رو شامل میشه یا نمیشه، یعنی اگر خبر داله بر کراهت باشه این موارد رو میگیره یا نمیگیره. حالا نتیجهش چی میشه رو اونو بعد درس میکنم. در مورد این که اخبار منبلغ و رابطهش با روایت کراهت، سه مرحله، سه تا مبحث وجود داره. بحث اول این که اصلا مواردی که یک روایت دال بر کراهت هست مشمول اخبار منبلغ هست یا نیست. مبحث دوم این که اگر مشمول اخبار منبلغ باشه دال بر کراهت الفعل هست یا دال بر استحباب و ترک هست. این هم دو. مبحث سوم اینه که اگر یک خبری دال بر کراهت باشه یک خبری دال بر استحباب باشه آیا اخبار منبلغ این موارد رو شامل میشه یا شامل نمیشه. مثلا شاید از مصادق این بحث اخبار نوروز باشه، اخبار نوروز روایت مفضل دال بر استحباب تعیید نوروز هست، خبر مناقب ابن شهرآشوب که خلاص اسلام این دین رو محو کرده است و امثال اینا دال لاقل کراهت این چیز هست. ایگرسن ایراده معلا مفضل گفتم عذر میخوام، روایت معلا دال بر استحباب بود، این روایت مناقب ابن شهرآشوب دال بر کراهت یا حرمت تعیده. و در اینجور موارد حکم چیه؟ اونم یک مرحله دیگه از این بحث. خب اما در مبحث اول که آیا موارد کراهت رو شامل میشه یا شامل نمیشه، بیان ابتدایی این هست ممکنه شما بگید که این روایت در جایی هست که مربوط به مستحباته، چون عرض کنم در بعضی از چیزها داره من سمع شیئا من الثواب علا شیئا من الخیر، مثلا اینا مستحبات رو شامل میشه، امثال این، به این تعبیرات بخواید استحباب رو در بیارید یا بگید. به نظر میرسه که اینجور اولا شیئا من الخیر فی نفسه، حالا منهای نکته دیگه که عرض میکنم ترک مکروه رو هم شامل میشه، خیر اختصاص نداره به یک امر وجودی امثال اینا، منهای نکته ای که بعد عرض میکنم. و اساسا این نکته رو توجه بفرمایید، یه موقعی استدلال این هست که من سمع مثلا این نکته رو عرض بکنم. ببینید این روایت میگه که کسی که ثوابی بر شیئی رو ببیند اگر کاری رو انجام بده اون ثواب بهش داده میشه. ثواب فقط بر فعل مستحب نیست، ترک مکروه هم ثواب داره، ترک مکروه هم ثواب داره، فعل واجب هم ثواب داره، ترک حرام هم ثواب داره، همه این موارد رو ثواب شامل میشه. پس بخواد نه اختلافی هم نیست، عرض کنم خدمت شما برابر این، از این جهت که این روایت عرض کنم این نکته رو یه تعبیر آقای صدر دارن، این رو من اجازه بدید تعبیر آقای صدر رو اینجا بیارم. اجازه بدید. ایشون میگه که وجه فی اصل المقام الاول فی اصل شمول من بلغ روایت الکراهه، وجه الاشکال فی ذلک لیس هو دعوا ان الظاهر منها هو النظر الى جانب طلب و ترغیب لا الى جانب زجر حتی یقال فی المقام ان هذا الاشکال لا یأتی فی اخبار الحث و ترغیب علی ترک و استحباب. اینجوری من اصل این اشکال رو، این ادعا که ظاهر منها و نظر الى جانب طلب و ترغیب، این رو من فی نفسه نمیفهمم. چرا اون روایتی که ثواب رو دال هست باید بگیم روایت مرقبه باید باشه؟ یه بحث اینه که خود این روایت میخواد طلب و ترغیب کنه، اون مقام دوم بحث ماست. بحث اینه که آیا در موارد بلوغ کراهت مجرد رجحان ترک اثبات میشه یا کراهت فعل، اون یه بحث بعدی که اونو بعد بحث میکنه. بحث اینه که اون روایتی که روایت ضعیف باید دال بر طلب و ترغیب باشد، اون از کجا همچی؟ چون این روایت فرض اینه که باید ثوابدار بودن رو دال باشه و ثوابدار بودن هم مواردی که روایت دال بر استحباب الفعل باشه شامل میشه، هم کراهت الفعل باشه، به اعتبار اینکه ترک مکروه ثواب دارد اونم شامل میشه. از این جهت اصلا اصل تقریب رو من خیلی متوجه نشدم. بعد ایشون به یه بیان دیگه ای مطرح میکنه، میگه که اصل این اشکال از این جهت نیست که ذاتن اون روایت باید دال بر طلب و ترغیب باشه. تازه ایشون جوابش هم این میداره که اگر یه روایت این نتیجهش این میشه، اگر روایتی طلب ترک کرد، ترک مکروه رو دلالت داشت، اونو شامل میشه. این جواب نشد. اگر یه روایتی فقط مکروهیت رو دال بود، خب شما در واقع پذیرفتید از اصل اشکال رو.
میگید
نه، میگن مکروه زجره، زجره از فعل، زجره از فعل. بعد حالا اوناش هم بحث میکنن که آیا ممکنه بگیم نه، آیا طلب ترکی یا زجر از فعل است. از این بحثا رو من عرض میکنم. من عرض من این است که اصلا خود ادعا رو نباید تو این فضا انداخت، چون این روایت اصلش این هست که میگه که اگر ثواب بر شیئی وارد شده باشه، این ثواب اهم از فعل وجودیه یا ترک است و امثال اینها، بنابراین از این جهت نباید اصلا ادعای ناتمامی. بله، اصل بحث اشکال این هست که میگه فعملهو فصنعهو، عملهو و صنعهو ظاهرش این هست که وجودی هست، ترک عملهو و صنعهو و امثال اینها فعلهو اینها شامل نمیشه. درست هم همین هست، ظاهر این تعابیر وجودیست. نه خیر، نه، من رو شیخ توسی، شیخ انصاری تو بحث لا تنقض الیقین بشه شک این مطلب رو معروف فرموده که اطلاق متعلق باعث نمیشه فعل رو، اون فعلی که ما داریم رو، معناش رو،
یعنی
فعل مقدم فعل اطلاق داره، نه اینکه معنای عامه. فرض کنید ایشون مثال میزنه لا تضرب احدن، احد اگر بگیم هم انسان هم غیر انسان همه اشیاء رو شامل میشه، ولی لا تضرب، ضرب به اعتبار ظهورش در ضرب مولم اختصاص احد رو به چیز شامل انسان و اینا. علت شمینه که اون مطلق دلالتش بر عمومیت به خاطر مقدمات حکمت، مقدمات حکمت در صورتی است که قرینه برخلاف نباشه، خود فعل قرینه برخلاف دیگه تا نمیذاره
مشکلی نیست.
عام نیست، مطلقه، توجه کنید، عام نیست، مطلقه. آره دیگه مطلقه دیگه، مطلقه. وقتی مطلق شد، مطلق به قرینه فعلی که وجود داره میتونه اون رو تقیید کنه به یک شیء خاص. خب مرحوم آقای صدر اینجا میفرمایند که برخلاف مرحوم آقای خویی که فرمودن باب کراهات باید شامل نمیشه، نه، تناسبات حکم و موضوع باعث میشه که این خصوصیت فعل و ترک بودن رو این از بین بره و امثالی از فهم الله میگه ظهورش، ظهور ابتداییش همین فعله، ولی تناسبات و موضوع باعث میشه که این ازش خصوصیت بشه، از باب در واقع مثال فهمیده بشه برای مطلق
شیء.
عمل روایت نیست، عمل به اون کاره، عمل فعل، عمل روایت نیست. خب این کلام ایشون. من و آقای خویی این بحث رو تو من اینجا البته آدرس داده بود توی اون چاپ آقای چیز به دراسات، من دراسات مراجعه نکردم، ولی تو مصباح الاصول این بحث نیست، تو هدایه آقای صافی بود. مصباح الاصول مال دوره سوم درس آقای خویی، هدایه دوره دومه، تو هدایه این بحث بود. توی بیه تناسبی هم این بحث تو مصباح الفقیه وارد شده بود، البته اینکه موارد کراهت شامل نمیشه نگفته بود، فقط گفته بود در مورد تلقی رکبان اینکه مکروه هست یا مکروه نیست، آیا شامل میشه یا شامل نمیشه، اون رو مطرح کرده بود و همین مبنای بحث رو گفته بود. مصباح الفقیه جلد 3 صفحه 799 اون به تناسب بحث اونجا هم فقط به نحوه اشاره وارد شده. اونجا بحث سر این است که تلقی رکبان روایاتی داله بر حرمتش وارد شده، ما اون روایت ضعیف السند هست، روایت ضعیف السند هست، ولی ما ممکنه بگیم با قاعده تسامح در ادله سنن میتوانیم مطلب رو تمام کنیم و مجرد این که مفاد اون روایت حرمته مانعی نداره، چون به هر حال حرمت هم داله بر استحباب، داله بر ثوابدار بودن عمل هست، بر ترکش باید همون بحث این که آیا موارد اصلا کراهت شامل میشه یا نمیشه رو مبتنی بر اون هست که دیگه بحث اونجا نکرده که آیا این مبنای شما در این بحث چیه، ولی تو الهدایه خب بحث رو ایشون میفهمد که نمیشه الغا خصوصیت کرد و امثال این ها. به نظر میرسه که ما در مورد این بحث یه موقعی ما مفاد اخبار من بلغ رو استحباب به عنوان ثانوی به یک ملاک جدید روی عنوان من بلغ علیه الصواب، ملاک استحباب رو ملاک جدید میدانیم. یه موقعی هست نه، ملاک استحباب رو همون ملاکات واقعیه میدانیم و میگیم شارع مقدس برای رسیدن اون ملاکات واقعیه ثواب جعل کرده تا به اون ملاکات احکام واقعیش برسه. اگر قائل باشیم که این ملاک اخبار من بلغ ملاک جدیده، اگر اینو قائل باشیم به نظر مثل هیچ وجهی نداره بر تعدی، چون ما نمیدونیم که این ملاک جدید چه محدودهی داره، چون یک امر تعبدیه، امر ارتکازی نیست. بعضی امور یک چون ثواب جدید داره شارع جعل میکنه، ملاک جدید وجود داره، این ملاک محدوده شما نمیدونیم همسالی اینا. طبیعتاً مطلب آقای خویی که میفرماین اینا توضیح ندادن، اینا رو آقای خویی میفرمایند که ما به ملاکات احکام واقف نیستیم و ظن لا یغنی من حق شیعا همسالی اینا. من فکر میکنم حالا سب کنید. خب این یک جهت، این که ما بگیم که حالا بحث حسن انبیات اینا خارج از بحث ما بحث نکردیم، روایت دیگه استحوار میخواد در نه اون حسن انقیاد اینا نه سب کنید نه اونا فرض اینه که خروج از بحث ماست. بحث ما اینه که حالا بذارید یه نکته، نکته دیگه این که اگر ما بگیم که این در واقع ناظر به این هست که میگه شارع مقدس موارد چون انقیاد عقلا محبوبه، برای اینکه این انقیاد محبوب عقلی رو براش ثواب جعل کرده، ثواب به منات انقیاد جعل شده باشه نه به منات دیگه، من به انقیاد باشه، انقیاد فرق نداره انجام مستحب باشه یا ترک مکروه باشه، هر دوش مثل هم میمونه امثال اینا. این هم دو شکل. یه شکل سوم این هست که این دو صورت تقریبا مسئلهش واضحه که در یه صورتش اطلاق روایت نسبت به موارد کراهت روشنه، در یک صورت هم اطلاق نداره. اون به بحث در جایی هست که ما بگیم که ظاهر این روایات جنبه طریقیت داره، یعنی شارع مقدس میخواد اون اشیاء واقعی رو تأمین کنه، رو همین جهت در یک دایره وسیع تری حکم رو جعل کرده تا به اون مناطات واقعی حکم خودش برسه، که به منات یک نوع حکم ظاهری، که حکم ظاهری رو معلوم شهید صدر این رو دارن که عمدتا حکم ظاهری ملاکاتش همون ملاکات حکم واقعیه، حکم ظاهری در مقام تزاحم احکام واقعیه و در مقام اشتباه و شک در محط ملاکات واقعی حکم ظاهری جعل میشه، با توضیحاتی که مفصل ایشون دارن که اصلش از آزویا و آیفایی و کلامات آیین دیگر هست و تفصیلش تو فرمایشات آقای صدر دنبال شده. خب بنابراین که ما بگیم که این احکام واقعی باشه، ممکنه ما بگیم که خب حالا چه هم استحباب ملاک داره هم کراهت ملاک داره، این که بگیم شارع مقدس نسبت به ملاکات استحبابیش عنایت داره نسبت به ملاکات کراهتیش عنایت نداره خلاف ارتکاز عقلاییه. ارتکاز عقلایی انتظار میکنه که ملاکات استحبابی و ملاکات کراهتی در یک درجه از اهمیت در نزد شارع باشه. اگر ملاکات کراهتی احتمام شارع به حسب نوع نسبت به اونها بیشتر نباشه، کمتر از احتمام نسبت به ملاکات استحبابی نیست، بنابراین خود همین ارتکاز عقلایی منشأ همون الغای خصوصیت میشه. و گویا شهید صدر که الغای خصوصیت فرمودن رو این محور الغای خصوصیت رو عنوان کرد، ولی به نظر میرسه که درست اقتضاء این مطلب همین جوره که نسبت به ملاکات کراهتی شارع مقدس بیشتر اهتمام داشته باشه، ولی نه اغلاءً اهتمام شارع نسبت به ملاکات کراهتی از اهتمام شارع نسبت به ملاکات استحبابی کمتر نیست، در نتیجه که ارتکاز عقلایی همراه این روایت باعث میشه که این روایت حمله بر به اصطلاح مثالیت میشه، به طور رجل و شک بین ثلاث و اربع. این ارتکاز عقلایی هست که این احکام مال مطلق انسانه، مرد و زن، این که اگر مرد باشه بنابرای چهار باید بذاره، زن باشه بنابرای چهار نذاره، این چیزای خلاف ارتکازات عقلاییه. همین ارتکازات عقلایی منشأ میشه که رجل در روایات شک حمله بر مثال بشه، شبیه همینم در ما نهروفی بگیم فعل ولو ظاهرش فعله، ولی این فعل حمله بر مثال میشه بر مطلق ما فیه ثواب، فعلن کن او ترکر در اون حمله بشه.
ما به اتفاق بگیدون به احکام احکاری میران داشتن نهی مقدمه در هم میدیدن از اون بابه
نه به طور کلی، نه همون که معمولا میگن از کنم چیل مقصده از جلب مطلب اولا هست و اینم، اینا منشه اون که احتمال این که شاید اصلا که راحت مقدم باشه، ولی میخوایم بگیم اگر ما اونم نگیم که جلب دفع مقصده از جلب مطلب اولا هست، اگر اون رو نگیم لااقل مساوی هستن، اینجور نیست که کمتر باشه اهتمامش به نسبت به مکروهات از اهتمامش نسبت به مستحبات. ولی به نظر میرسه یک سری نکات دیگه وجود داره و اون نکات مانع الغای خصوصیت. اولا ممکنه اهتمام به امور کراهتی باعث وسوسه بشه نسبت به امور کراهتی. خیلی وقتا شارع مقدس ممکنه در مسائل مثلا حرام ها احتیاط جلب نکرده باشه، در واجبات احتیاط جلب کرده باشه. چرا؟ هر دو مساوی هستن، ولی در موارد حرام ها اگر احتیاط جلب کنه بیشتر اشخاص به توسوس میفتن تا موارد واجبات امثال نه موارد چیز توسوسش بیشتر هست. این ممکنه ما همچی چیز رو خود دارم
رقبت آدم چون توی انجام حرام میشگره وسوسش کمتر میشه، آدم وسوسش کمتر نداره
در بیشه دیگه. نه اگه شاره میخواد دیگه احتیاط کن،
نه رقبتش بیشتره
علاقه، یعنی خود احتیاط
میده همینجوری هم
نه نه معلوم نیست، معلوم نیست اینجور
برعکس واجب که میخواد یه چیزی انجام بده میز دوست انجام بده،
نه خیلی خیلی معلوم نیست اینجور بشه. خب این یه نکته، نکته دو حالا وقت گذاشته من فقط یه نکتهش سریع بگم. نکته دیگه این که ممکنه این روایات جنبه اماریت داشته باشه و موارد مستحبات روایاتی که داله بر استحباب هست اماریتش نسبت به واقع بیشتر باشه، ما اونو نمیدونیم. شاید مواردی که روایات داله بر استحباب باشه از موارد روایات داله بر کراهت احتمال مطابقتش با واقع بیشتر باشه. حالا این کسی این دو جهت مانعی که عرض کردم، ببینید ممکنه علتی که شارع گفته که شما به مستحبات در مستحبات به خبر ضعیف عمل کن جنبه طریقیت و غلبه نوعیه چیز باشه، یعنی میزان مطابقت اخبار مستحب با واقع بیشتر است، اخبار ضعیف مطابق با واقع بیشتر از اخبار ضعیف دال بر کراهت مطابق با واقع باشه. ممکنه، ما نمیدونیم، ما ممکنه شاید اینجور باشه، شایدش کافی است برای اینکه ما نتونیم الغا خصوصیت کنیم. نه ممکنه در واقع عرض کنم خدمت شما اون روایت هایی که بر کراهت جعل میکنن بیشتر باشه، بیشتر باشه امثال اینا. عرض کنم خدمت شما اگر کسی بگه نه ما همچه احتمالی نمیدیم، بحث وسواس رو هم بگه نه اینجور نیست که وسواس بگه اینا همش احتمالات غیر عقلایی است و امثال اینها، اب نداره در صورتی که اثبات بشود که این روایت جنبه طریقیت داره و ملاکش طریقی هست الغای خصوصیت. چرا زن مشکله، من نمیخوام چیز بکنم. حالا ما که اصلا بحث اون توی زاویه دیگه دی بود چیه؟ حالا دیگه الان وقت گذشته دیگه باشه. بعد این محصل این مرحله اول مقام یه چیز خاصی دیگه نداره که بخوایم در موردش بحث کنیم. حالا بریم تو مراحل بعدی این بحث. صلی الله علیه و سلم و نبی جناب محمد.